بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راهیم شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوعی را که دیشب مطرح کردیم، اگر خدا بخواد چند جلسه در بارش صحبت بشه، رابطه اخلاق و سیاست. عرض کردیم که نه تنها بین افراد عامی و عادی ابهام هایی برای مسئله وجود داره یا اختلاف سلیقه هایی، در بین سایر نظران و متخصصین در این باره اختلاف نظرهای ریشه‌ای وجود داریم. و ما مقدمتاً برای اینکه فرق نظریه اسلام را با نظریه‌های دیگه بررسی کنیم، یک نگاه اجمالی باید به اون نظرها و آراء داشته باشیم. به طور کلی میشه گفت مهمترین نظریاتی که در این زمینه‌ها ابراز شده سه گروه است از نظریات. یک گروه قائلن به این که اصولاً اخلاق و سیاست هم از نظر مفهوم و هم از نظر مورد تباین دارند. اخلاق در یک حوزه خاصی از زندگی انسان مطرح میشه که ربطی به سیاست نداره، و سیاست در یک حوزه دیگری مطرح میشه که اونجا جای اخلاق نیست. و به این وسیله خواستن خودشون از تضاهمی که بین رفتارها در زمینه اخلاق و اعمال سیاست و حاکمیت و تدبیر امور جامعه میشه خودشون را خلاص کنند. این اصلا اخلاق جای دیگریست، سیاست هم جای دیگریست. خب پیداست سیاست جاش کجاست؟ در مسائلی که رابطه با حاکمیت داره، حکومتی بیاد قانونی بگذرونه، اجرا کنه، طرح‌هایی داشته باشه، برنامه‌هایی، اینجا جای سیاست. در ماورای اینها که مسائل شخصی و فردی هست، اونجا جای اخلاق. هر فردی با فرد دیگری رفتار پسندیده‌ای داشته باشه. خب این یک ادعاست که ما بگیم ما در زندگی انسان‌ها دو حوزه داریم متفاوت، یکی جای مسائل اخلاقی است، یکی هم جای مسائل سیاسی است. چه توجیهی داره؟ چه دلیلی میشه برای این مطلب؟ برای این مطلب میشه به این صورت بیانی را ارائه کرد که جنبه علمی و آکادمیک داشته باشه. و اون این است که همه ما در خودمون میابیم و آثارشو در همه انسانهای دیگه هم میبینیم که دو جور گرایش در وجود ما هست. از یک طرف ما یک عواطف انسانی داریم. آدم وقتی ببینه یک کسی محروم، مریض، بیمار، ظلم شده، سختی هایی داره، ناراحت میشه، دلش میخواد بهش کمک کنه. همه انسان های فطری یه همچین گرایشی در درونشون هست، البته ضعف و شدت. یعنی انسان فطری نمیشه پیدا کرد که نسبت به دیگران بی تفاوت باشی. نشاید که نامت نهد آدمی. اگر غمخوار دیگران نباشی اسم آدم نمیشه روت گذاشت. کمابیش همه ما در خودمون هم چنین احساسی رو میبینیم. این یه بسته از گرایش های باطنی ماست که ما رو وادار میکنه به یک رفتارهای خاصی. یه جور دیگه، یه دسته دیگه از گرایش های درونی هم در وجود ماست که همه ما باز اونا هم رو کمابیش درک میکنیم، و اون خودخواهی، برتری طلبی و چیزهای از این قبیل است. بچه ها هم از اول بچگیشون، دو تا سه تا بچه تو خونه، هر کدوم میخوان زور بگنده دیگه. اگر مثلا یه غذایی باشه برای یک نفر کافی باشه، حالا دو نفر باشن تو خونه، دعواشون میشه. اون میگه من باید بخورم. من بزرگتر هم که میشن کمامش اینا ظهور پیدا میکنه، تا میرسه به مسائل اجتماعی یا اینا که دعواهای شدید سر این منافع فردی پیدا میشه و گاهی به کشت و کشتار و جنگ ها میکشه. ریشش هم همینه که مثل نمونه بارزش انا ربکم الاعلا، من از همه برترم، همه باید مطیع من. فرعون کسان دیگه درسته انا ربکم الاعلا نمیگن، اما چنین گرایش های از این نوع هست در وجودش. چون اینجور هست، پس در باطن هر فردی دو نوع گرایش هست، یک گرایش خودخواهی و خودمحوری، برتری جویی، و یک گرایشی که مثلا اسمش رو گذاشت گرایش دیگرخواهی. گفتن بعضی ها تو نوشته هاشون گرایش دیگر، گفتن اصل اخلاق دیگرخواهی است. اخلاق فلانی خوبه یا بد، یعنی چقدر نسبت به دیگران اهتمام داره، آیا نگرانی اونا باعث نگرانیش میشی. هر قدر این حس در انسان قوی تر باشه، میگن اخلاقی تر هست، تا میرسه به ایثار که نیازهای خودش هم صرف نظر میکنه برای دیگران. این اوج اخلاق، خودش گرسنه میمونه تا دیگری را سیر کنه، بلکه خودش را به کشتن میده تا دیگری سالم بماند. این اوج اخلاقه. سرش چیه؟ برای اینکه دیگر خواه هست. اما این کسان دیگری هم هستن، نه، همیشه فکر خودشونه. اگه برای منافعشون صدها نفر دیگه هم بمیرند، کشته بشن، اینا ککشون نمی کسی. اگه در ظاهر هم یه چیزی بگن، برای فریبکاری و گول زدن دیگرانه، در باطن فقط فکر خودشونه، لذت های خودشون تعلیم بشه، خواسته های خودشون، به دیگران زور بگند. اون حوزه دیگر خواهی، حوزه اخلاق. این حوزه خودخواهی و خودمحوری چون میرسه به یه جایی که ضرر به انسانهای دیگه میزنه، دیگه قابل تحمل نیست، اینجاست باید کسان دیگه دخالت کنن، جلوه این خودخواهی های افراطی را بگیرن، کسانی که بهشون ظلم شده حقشون را بگیرن، یک مقرراتی را اجرا بکنند که کمابیش همه مردم بتونن از زندگی خوبی بهره‌مند بشن. این میشه سیاست. سیاست یعنی مدیریت جامعه. پس ما دو حوزه فعالیت در بین انسان ها داریم، یکی حوزه اخلاق است، یکی حوزه سیاست. ربطی هم به هم نداریم. در اونجا در اخلاق ما باید همیشه فکری باشیم که برای دیگران خدمت کنیم، در اینجا باید فکر باشیم که مدیریت کنیم جامعه را، یعنی در واقع جلوی ظلم ها و فساد ها و برتری‌جویی های افراطی را بگیریم. وقتی این دو تا حوزه از هم متمایز شد، کسانی که میخوان متصدی این کارها بشن، یعنی مدیریت جامعه را عهده‌دار بشن، مسئولیتش را بپذیرن، حالا بر هر انگیزه ای باشه، بالاخره من در این منصب قرار گرفتن که جامعه را مدیریت کن. اگر بخوان با همون رفتارهای اخلاقی جامعه را اداره کنن، کارشون به جایی نمیرسه. برای اینکه تاریخ نشون داده همیشه در جوامع کسانی هستند که جز با زور نمیشه اینا را محدود کرد. هر اندازه آزاد باشند اینا فساد میکنند. و اصل لزوم حکومت عمده دلیلش همینه. بالاترین دلیل برای حکومت تأمین امنیت است. امنیت یعنی چی؟ یعنی در مقابل دزدها، غارتگران، خیانتکاران، اینها امنیت تأمین میشه. معناش اینه که همیشه چنین خیانتهایی، چنین تجاوزهایی در جامعه وجود داره، باید کسانی باشند که جلو اینا رو بگیرن. این میشه سیاست. اگر بخوان به خائنی که یه بمب میندازه هزارها نفر بیگناه مرد و زن و بچه و کوچیکا میکشه، بهش میگن آقا مهربان باش، مهربانی صفت خوبی است، مردم به شما احترام میذارن و وقت و چیزهایی از این قبیل، و اصلا گوشش بده کاره هر کار هست. ملاحظه میفرمایید دنیا را؟ خب در مقابل این با زبان اخلاق و نصیحت و استدلال و منطق و اینا نمیشه صحبت کرد. در مقابل کسانی که هجوم آوردن، میخوان اموال دیگران را غارت کنن، نفوسشون را میخوان از بین ببرن، بیگناهان را بکشند، این آدم میکنه نصیحتشون میکنه، هیچ راه به جایی نمیرسه. پس چه باید کرد؟ باید این رفتاری متناسب با اونها داشت، با همون زبانی باشون صحبت کرد که میفهمن. اونا زبان زور میفهمن. باید آدم در مقابل اونا قدرت داشته باشه تا بتونه جلوی فساد اونا رو بگیره. و این است که امروز در بسیاری از مکاتب در دانشگاه های عالم وقتی صحبت از سیاست میشه، میگن قوام سیاست به قدرته. اصلا سیاست حقیقتش کسب قدرت. سیاست بی قدرت معنی نداره. خب قدرت از راه اخلاقی همه جا پیدا نمیشه. در وقتی بخواد حاکمیت جامعه داشته باشه، باید قدرت داشته باشه. قدرت از راه اخلاق و نصیحت و دیگرخواهی پیدا نمیشه. گاهی قدرت بدنی است، از راه های خاصی پیدا میشه. قدرت علمی و تکنولوژیک هست و بالاخره قدرت هایی که از راه فریبکاری و مکر و حیله پیدا میشه. این مجموعه، این ستا، قدرت بدنی، قدرت علمی و قدرت فریبکاری، اینا زمینه را فراهم میکنه که کسانی بتونن جامعه را مدیریت کنن. پس حوزه سیاست جای دستورات اخلاقی نیست. اینجا باید گفت برو قدرت پیدا کن، قدرت بدنی کافی نیست، قدرت علمی، صنعتی و سلاح‌های مختلف اختراع کن، بساز، کسب کن، به دست بیار. و بعد هم در مقابل کسانی که میخوان نقشه هایی علیه دیگران میکشن، باید نقشه بکشن، گولشون بزنن، فریبشون بدن. این بهترین راه هست. خب بازم فریبشون بدن بهتر اینه که همه رو با دم شمشیر بگذرونن. این کمک میکنه به اینکه کمتر کشته بشن. پس ابزار در اینجا مفاهیم اخلاقی و این حرفا نیست. قدرت بدنی، علمی و فریبکاری است. اینا با اخلاق نمی‌سازی. بنابراین رابطه بین اخلاق و سیاست وجود نداره. جای اخلاق جداست، جای سیاست هم جدا. با هم استکاکی ندارن تا بگیم چه رابطه بین اونها هست. بله، حالا یک کسی که در یک مسند قدرتی قرار میگیره ممکنه خودش یک در زندگی شخصیش یک صفات خوبی داشته باشه، دیگر خواه باشه، به دیگران کمک کنه، از مال شخصیش بهشون بده، مهربانی کنه باشون، با زیر دستاش، با همکاران. اینا مسائل حوزه سیاست نیست. اونجایی که جای اعمال سیاست هست، جای اعمال قدرته. اونجا جای اخلاق نیست. اخلاق دیگر خواهیست، اینجا محدود کردن دیگرانه. این یک گروه از کسای نظران است که در این رابطه ها کمابیش بحث کردن. شاید از همه معروفتر که کتابهاش هم در دست هست و نظریاتشون معروفه، آقای ماکیاولی باشی، فیلسوف معروف ایتالیایی که مانه قرنها قبل. یک جمله از ایشون، یک کلمه قصار از ایشون معروفه که در جای ماها هم تو کلماتمون از اون کلمه قصار ایشون استفاده میکنی، و اینه که هدف وسیله را توجیه میکنند. این کلمه قصار آقای ماکیاولی است که میگه حاکم باید از هر وسیله ای استفاده کنه. نمیشه بگن رعایت مسائل اخلاقی کنه، اون باید جامعه را آرام کنه، جلو دزدها را بگیره، ولو دارشون بزنه، ولو بسوزوندشون، هر کاری بکنه. چون اون وظیفه‌ای که به عهده گرفته، تأمین امنیت جامعه و مدیریت جامعه است، این هدف همه این رفتاراشو توجیه میکنه. هر کار غلطی بکنی، من اونا خب بله مسائل فردی است یا مسائل بین فردی است، در مسئله حاکمیت جای این حرفا نیست. اینجا من باید اعمال قدرت کنم تا بتونم امنیت جامعه رو حفظ کنم. این جمله از ایشون هست، در یه همچنین نزولش اینه که ما اگر رعایت مسائل اخلاقی بخوایم بکنیم، نمیتونیم جلوی ظلم ها و ناامنی ها و فساد ها و اینا رو بگیریم. باید دستمون باز باشه برای جلوگیری از اونا، هر کاری صلاح دونستیم بکنیم. البته این جور نمونه ها از این جور افکار در خیلی ها یافت میشه. شما دورو برای خودتون هم نگاه بکنید، نمونه هاشا میتونید پیدا کنید. حالا امروز که نمونه های بیانش در عالم کم نظیره یا شاید بی نظیر بودید، الان منطقه آمریکایی های میدید. ما اون اهدافی که داریم باید داریم، اهداف ما چیه؟ خودشون میگن جامعه واحد مدنی، همه عالم یک جامعه بشند و همونجوری که ما میگیم زندگی میکنند. این در روپوشیست برای این قضیه. اصلش این است که همه قدرت ها در چنگ ما جمع بشید، ما برای همه بتونیم تسلط داشت، ولذا هر جا مخالفشون کسی پیدا بشه، میشه تروریست. امروز عصری بود، اتفاقا تلویزیون دیدم فرمایش امام را زمان کارتر، که اون کارتر گفته بود که ایرانی ها تروریست هستند. امام یه بیانی داشتن نقل کرده بود تلویزیون پخش میکرد، خدا خیرش بده بعض وقتا چیزای خوبی پخش میکرد. بله امام میفرمودن که آقای کارتر آدم باید حرف حسابی بزنه، حرف منطق بزنه، اساسش. ما تروریستیم، 35 میلیون مردم میخواد آزاد زندگی بکنن جلوی ظلم و بیعدالتی های شما ها رو بگیرن. 35 میلیون تروریسته، ما بخواهم حقوق خودمون رو بگیریم. شما بیان تروریست رو معنی کنید، بعد یه جمله میگن خیلی زیباست، خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات این مرد میارزه. آقای تاجر قضاوتتون در امور سیاسی هم همینجوره؟ تشخیصاتون همینجوره؟ همین که میگید شما این ملت 35 میلیون، اون وقت جمعیت ایران 35 میلیون بود، اوایل انقلاب جمعیت 35 میلیونی تروریست هستند، این قضاوت رو میکنید شما؟ سایر قضاوتاتون همینجوره؟ به هر حال این به منطقی است برای خودشون. علت تحلیل روانشناختی این مسئله اینه که همیشه کسانی هستند خودخواهی و خودمحوری بر روحشون غالبه، در مقابل عوامل عاطفی و احساسی و اینا رنگ میبازه، عواطف رنگ میبازه، اونجا فقط خودشون رو میبرن و قدرت خودشون، ولو میلیون ها انسان کشته بشن یا از گرسنگی بمیرن یا از فقر یا از چیزی که برای اونا مهم نیست. من قدرت داشته باشم، البته من اینجا یه مقدار دایرش وسیع میشه، از من فردی به خانواده میشه رعایت میکنه، از خانواده به هم فکرها، هم حزبی ها تا هم شهری ها، اینا همه میشن من. توابع و لواحق من هست، وقتی من میگن حتما من شخصی منظورشون نیست، من باید بشم آخرش ملت آمریکا. ملت آمریکا همشون، حتی اون گداهایی که سر سطل خاک رو به دنبال غذا میگردن، نه اونا که حساب نیستن، ما که مدیر مملکت هستیم و اینا، ما باید بر همه عالم مسلط بشیم. به چه قیمت؟ به هر قیمت، به هر قیمت. هدف وسیله را توجیه می‌کنیم. این یک مکتب فرمایید در این مسئله، یک نظریه، اینم دلیل بشه که سیاست حوزه خاصی داره، لازمه خاصی داره که اصلش قدرتی و فراهم کردن اسباب قدرت و اعمال قدرت با اخلاق نمی‌سازی. اخلاق حساب جدا بنمید. یا باید صرف نظر کنید از حکومت و سیاست. مردم مثلیم عرض کنند تو جنگل ها زندگی کنند، مدنی نباشید، جامعه مدنی وجود نداشته بود، خب اون دیگه سیاست نمیخواد، این قدرت هم لازم نیست. اونجا زور فردی هست، حالا هر کسی زورش بداره مثل جنگل میمونه حیوانات. جالب این است که تو همین کلمات آقای ماکیاولی است که میگه حاکمی که قدرت را میخواد کسب کنه تا بتونه اهداف جامعه را تأمین بکنه، تنها مثل شیر نمیتونه باشی، باید مثل نقشی را داشته باشه که نسبت به حیوانات دیگه مثل شیر میمونه، ولی در کنارش باید مثل روباه هم باشی. و برای این کار غیر از کسب قدرت بدنی و صنعتی باید حیله های دیگران را یاد بگیره و بتونه در این جهت برتر بشه از دیگران، تا بتونه در مواقع خودش از حیله استفاده کنه. یعنی هم صفت شیر باید داشته باشه در جامعه، هم صفت روباه. تصریح میگم باید روباه هم باشه، به موقع خود جوری حرف بزنی که مردم رو فریب بده. این ساده ترین راهی است که میتونه برای رسیدن مقاصدش استفاده. اینا نباید دست بده. فکر کنید ما که میگیم سیاست اصلش قدرته، یعنی فقط باید شیر باشه. نه، شیر بودن تنها کافی نیست، باید روباه هم باشه. این یک گرایشی است، طرفدارانی داره، فیلسوفانی کتاب نوشتن، سخن نوشتن، کتاباشون به زبانهای مختلف ترجمه شده. همین کتاب آقای ماکیاولی به فارسی ترجمه شده، کتاب شهریار. خب دیگه بخوایم ما تفصیلا اینا رو بحث کنیم خیلی طولانی میشه و ارزش زیاد بحثم نداره. ولی اجمالا این که ما هم قبول داریم که گاهی باید در جامعه در مقابل ظالمینی که به حقوق دیگران تجاوز میکنند و به هیچ چیز خانه نیستند، تحت تعلیم و تربیت هم واقع نمیشن، استفاده نمیشه کرد، باید از زور استفاده کرد. اما استفاده از زور هم باید قانون داشته بود، نه اینکه برای رسیدن به هدفی هر وسیله‌ای توجیه میکنند. هست وسیله باید متناسب با هدف باشه. خود این یه بحث عمیقی است. یه وقتهای ما تو مدرسه بحث کردیم، به نظرم چاپ هم شده تو ضمن بحثا، که معنای این که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا اصلا هیچ مصداق صحیحی داره یا نه، از اصلا به طور کلی غلطه یا نه در موارد صحیحی هم داره، یه بحثای یالا فرصت شما نسنمون و حالمون اقتضا نمیکنه، مجلس هم جای اینها نیست. به هر حال یه وقتی شاید مثلا حدود بیش از 20 سال قبل من توی درس معارف قرآن در این زمینه بحث کردم که رابطه هدف و وسیله چیه و وسیله تا چه اندازه هدف رو توجیه میکنه. این یک مکتب، یک محور در باب اخلاق و سیاست که اینا دو حوزه مختلف هستن، استکاکی ندارن. جای اخلاق جداست، جای سیاست هم جداست. یک گرایش دیگری که منطقی تر از این هست اینه که در مقابل اینا میگه شما اخلاق را منحصر کردید به روابط فردی یا روابط بین فردی، یعنی فردی با فرد دیگر، فردی با یک گروه، و خواستید که حوزه حکومت و سیاست را از اخلاق خارج کنید. این لزومی نداره. اخلاق عبارت است از سیستم‌های رفتاری که آدم را به هدف مطلوب می‌رسونه. تعریف اخلاق این، اخلاق یعنی سیستم رفتاری، یعنی رفتارهای منظمی که با هم ارتباط دارند و آدم را به یک هدف مطلوبی می‌رسانند. در سیاست هم، در مدیریت جامعه هم اینا مطرحه، اونم احتیاج هست به اینکه یک سلسله رفتارهای تعریف بشه برای مسئولین که اونا باید اینا رو انجام بدن تا اهداف جامعه که عبارت از نظم و آرامش و امنیت و اینا تأمین بشه. پس ما نه اینکه بگیم در امور سیاسی در مدیریت جامعه جای اخلاق نیست، نه، میگیم دو سیستم اخلاقی داریم. یه سیستم اخلاقی برای مسائل فردی و گروهی داریم داخل جامعه، افراد عادی جامعه. یه سیستم اخلاقی، اونم اخلاق است، اونم باید اصول و مبانی داشته باشه، ضررش کم باشه، اهداف معقولی داشته. اون سیستم هم یه سیستمی است که با اسمش میشه سیاست. پس میشه ما یک نظام سیاسی داشته باشیم که طبق اصول عقلانی برای هدف مطلوبی باشه. در اون فرق هم داره با اخلاق فردی. و تضادی هم با اونها نداره، برای اینکه اون حوزه‌ش هم که شما گفتید فرق میکنه، حوزه مسائل فردی با اجتماعی. اما این معناش اینه که اینجا اثر از حوزه اخلاق خارج میشه. در ظاهر همچی به نظر میرسه ابتداً که یک نوع اختلاف لفظی است که حالا ما بگیم دو حوزه برای اخلاق داریم، یکی اخلاق فردی یکی اخلاق اجتماعی، یا بگیم نه اصلا حوزه اخلاق غیر از حوزه سیاست است. چندو در معنا فرق نمی کنه، شاید کسان اینجور فکر، ولی اینجور نیست. اینا هم همینطور که بندم در جواب اون اشکال اصلی که کردم به حرفای اونا گفتم که این معناش این نیست که ما در امور سیاسی قواعد معقولی نداشته باشیم، یعنی اونم باید قواعد حساب شده ای باشه. هر وسیله نمیشه ازش استفاده کرد برای رسیدن به هدف، باید وسیله محدود متناسب با اون هدف باشه. این معناش این است که میشه یه سیستم اخلاقی مربوط به این حوزه، باید قواعدی داره، باید مقرراتی رو رعایت کرد، همه کاری رو نباید کرد، بعضی کارها صحیح است. به هر حال این هم یه محوری است که معتدلتر هست و قابل قبولتر هست. شاید با نظریه‌ای که در بعد انشاءالله اگه خدا توفیق داد در باره نظریه اسلام عرض کردیم، این نزدیکتر باشه از سایر نظریه. اینجا وقتی ملاحظه می‌فرمایید هم در تعریف مفهوم اخلاق و مفهوم سیاست ابهام وجود داره. اون گروه اول یه جوری اخلاق رو معنا کرده بودن که شد حاضرش، یعنی دیگر خواهی. بنابراین در مسائل فردی که اگر کسی مثلا در عبادت خدا اهل محبت خداست و کار به دیگران نداره، در این فقط رابطه انسان با خدا ارزش‌های مطرح میشه، اونا دیگه نمیگن اخلاق، اخلاق میگن مال دیگر خواهی، یعنی انسان‌های دیگر رو باید آدم پر. این یک نقصیست در تعریف. آیا ما اخلاق رو چه گروه باید تعریف بکنیم که شامل میشه؟ یه بحث مفهومیست، تعریفیست که بگیم اخلاق رو ما چه جور باید معنا بکنیم که حوزش با حوزه سیاست انفکاک پیدا کنیم، جوری بشه که مربوط به مسائل حاکمیت و تدبیر امور جامعه و مدیریت جامعه نشه، اصلا اون نظر اول معنا پیدا کنه. اونا که میگن ما دو حوزه داریم، یه حوزه مال اخلاق یه حوزه مال سیاست، چجور میخوان میگن اخلاق شامل این حوزه نمیشه؟ باید یه جوری تعریف کنند اخلاق را که شامل اینجا نشه. بلکه اخلاق را همونجوری که ما معنا میکنیم که شامل مسائل بین انسان و خدا هم میشه. هر نوع رفتار ارزشی را شامل میشه. این طبعا اونمون حوزه را میگیره. به هر حال این هم یک نوع. یه بحث دیگری هست که ما حتی در هر مکتب اخلاقی را بپذیریم، هر نظامی را، هر سیستم اخلاقی را بپذیریم، یه مواردی پیش میاد که این موارد تزاحم پیدا میکنه چند تا ارزش اخلاقی و به اصطلاح خودمون از مواردی است که و آن مخاصم من وجه با هم درش در موردش اشتراک پیدا می‌کنه. محور اول این بود که حوزه اخلاق با سیاست جداست. محور دوم این بود که دو نوع اخلاق داریم، یه اخلاقی مربوط به امور مدیریت جامعه و یکی در اخلاق عمومی برای همه مردم. محور سوم اینه که میگن نه، اخلاق معنای خودشو داره، سیاست هم معنای خودشو داره. بعضی چیزا تحت اخلاق قرار میگیره که تحت سیاست واقع نمیشه. مثلا همین مسائل اخلاق فردی که عرض کردم یا ارتباط انسان با خدا، اخلاق الهی که ما اینا بهش میگیم اخلاقه، این نقطه افتراق اخلاق هست از سیاست. اخلاق هست ولی مربوط به سیاست و مدیریت جامعه نیست. در یه جاهایی سیاست معنا پیدا میکنه ولی اخلاق اونجا جا نداره. مقررات سیاسی که فرض کنید طبق قراردادها کسانی با هم قراردادی میبندند، مثل قراردادی که ابتدا مسلمان ها با مشرکین بستن در جنگ حدیبیه، این قرارداد رو بهش عمل میکنم، این قرارداد اخلاقی نیست، یک توافقی بود بین مسلمان ها و مشرکین به خاطر مصالح موقتی که در اون زمان داشتن، به هم دیگه تجاوز نکنن تو چندی مثلا. پس این ماده افتراقی سیاست داره، این مسائل مدیریتی است که تحت عناوین اخلاقی قرار نمیگیره، با قراردادها و توافقها و اینا پیدا کرد. مسئله سیاسی است اما ربطی به اخلاق نداره. یه جاهایی است که اخلاق و سیاست هر دوش صدق میکنه. مدیریتی که یک مدیر جامعه، یک پادشاهی یا رئیس جمهوری میخواد در جامعه اجرا بکنه اما با ارزش‌های اخلاقی وفق نمیده، اون نظر سیاسیشو تأمین میکنه. فرض بفرمایید کسانی، من فرض عرض میکنم و ذهن شما سراغ یک شخص خاصی نره، فرض کنید یک کسی میگه به خاطر مصلحت جامعه اسلامی من باید بشم رئیس جمهور، اگه من نشم مصالح که اسلام تأمین نمیشه. پس این شد هدف، هدف معقولی هم هست، میخوام اسلام رو احیا کنیم، مصالح اسلامی رو تأمین کنیم. خب برای اینکه من رئیس جمهور بشم، خب در این نظام باید در انتخابات شرکت کنه، در انتخابات باید رأی اکثریت بیاره، میدونم رأی اکثریت رو نداره، متوسل بشم به رفتارهای غیر اخلاقی، یه کارایی بکنم که رأی اکثریت رو بیارم. به هر حال حالا تهدید مسئولین، تطمیع مسئولین، خرید رأی یا عوض کردن رأی یا از این چیزها که من در دنیا زیاده، حالا کشور ما انشاءالله این چیزها هست اصلا وجود نداره ولی در دنیا این چیزها زیاده. خب اینجا این رفتاریست، هم سیاسیست هم اخلاقی. اخلاق میگه این کار رو نکن، سیاست میگه این کار رو بکن. اینجا چه باید کرد؟ پس بین اخلاق و سیاست ممکنه مواردی پیدا بشه که قول ما طلبه ها تصادق پیدا کنن، یعنی هر دو مفهوم برای صدق بکنه، جای اعمال روش های اخلاقی و روش های سیاسی هم وجود داشته باشه. ما سوال میشه که کدوم مقدم است؟ آیا مسئله اخلاقی مقدم است یا مسئله سیاسی؟ این محور سوم میگه همه جا مسئله سیاسی مقدم است. اون دو محور چی بود؟ اولیش این بود که اصلا جای اخلاق با سیاست جدا شده، اصلا استکاکی نداره. دومی این بود که دو جور اخلاق داریم، همه جای در سیاست اخلاق هم هست، منتها سیستم اخلاقی در امور سیاسی با سیستم اخلاقی در غیر امور سیاسی با هم فرق. سومی این است که در مواردی هست که هم اخلاق و هم سیاست تصادق پیدا می کنن ولی باید مسائل سیاسی را مقدم داشت اصل با سیاست. خب یه وقت صرف همین دلخواهیه، نه برای اینم توجیه داره. میگن ما در روابط فردیمون، در اخلاق عادی، در اخلاق عمومی وقتی رعایت اخلاق میکنیم، دیگر خواهی میکنیم، نفعش به یه نفر، دو نفر اینا میرسه. یه نفر برای خودمون مقدم داریم یا ده نفر رو مقدم میدیم. یه مهمانی میکنیم مثلا 100 نفر از فقرا رو پذیرایی میکنیم، یه نفع محدودی عایده داریم. ولی در مسائل سیاسی نه، سر و کار باید دستگاه حاکمیت با کل ملت، 70 میلیون، 100 میلیون، بیشتر کمتر، اگه مسائل سیاسی رعایت نشه ضررش میخوره به هم کل ملت، به 70 میلیون میخوره، نه به یه نفر دو نفر. پس همیشه بین اخلاق و سیاست این تضاهمی که پیدا میشه، اصل این است که ما مسائل سیاسی رو مقدم می‌داریم، ولو کاملا ضد اخلاقی باشه، چون اهمیتش رو بیشتره. این هم یک محور. در هر یک از اینها ملاحظه می‌فرمایید که یک عنصر مثبتی پیدا می‌شه. در مکتب اول میگه بله رعایت مسائل اخلاقی کرد تا با امور سیاسی ارتباط پیدا نمی‌کنه. در دومی میگه اصلا دو نوع اخلاق داریم، رعایت مسائل سیاسی هم خودش اخلاق است، این نوع اخلاق، اخلاق خاص است. سومی میگه تصادق پیدا میکنه، تضاهم هم ممکنه پیدا بکنه، منتها ما باید کفه سیاست را بچربانیم، غالب کنیم، سنگین تر کنیم. اصل اینه. بعضی که این تأمین شد، اون وقتی که افراد، گروه ها هرچی دلشون میخواست، حتی خود مسئولین هم در امور دیگرشون وقتی مسائل سیاسی تأمین شد میتونن رعایت مسائل اخلاقی بکنن، اما این ربطی به مورد تضاهم نداره. اونجایی که تضاهم پیدا کرد سیاست مقدمه. حالا با توجه به این سه نوع گرایشی که در این زمینه رابطه اخلاق با سیاست هست، باید ببینیم اسلام چی میگه. انشاءالله اگه خدا توفیقی داد و حیاتی، جلسه بعد در باره نظریه اسلام در این زمینه عرضی خواهیم داشت.